سلام، سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان، و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم، همچنان از لندن همراه شما خواهم بود در این شماره از تفسیر خبر. و در آغاز پوزش از بابت بازپخش یکی از برنامه ها، نه به خاطر بازپخش برنامه بلکه به خاطر اینکه روز گذشته باز از همراهی با شما من محروم بودم به دلیل مشکل فنی که در استودیو پیش اومد، مشکل غیر قابل پیش بینی که بود. امروز همراه شما خواهیم بود و نگاهی خواهیم داشت به اوضاع جاری در ایران، آنچه که در عرصه داخلی در ایران می گذرد. حکومت ایران به راستی چگونه تعریف می شود با توجه به ساختارهای مختلف حکومتی در سراسر جهان، از طیف‌های مختلف استبداد تا طیف‌های مختلف دموکراسی. سفر حجت الاسلام دکتر پرزیدنت شیخ حسن روحانی و بالعکس شیخ پرزیدنت دکتر و هرچه که هست به عراق، آنچه که در آمریکا درباره سیاست‌های حکومت فقیه در عراق گفته می‌شود و واکنش سخنگو یا وزارت خارجه حکومت فقیه در ایران و پیامدهای تحریم‌ها، سیاست روسیه و آمریکا در منطقه و موضوعات دیگر. همراه من و شما هستند آقای امیر طاهری، روزنامه‌نگار سرشناس ایران و که در عرصه بین المللی نیز چهره بسیار شناخته شده ای هستند با آثار مختلف، مقالات متعدد در نشریات مختلف، سالها سردبیری کیهان در تهران پیش از انقلاب و سالهای بعد در نشریات از نیویورک تایمز، واشنگتن پست، نشریات فرانسوی، لوموند انگلیسی، گاردین و نشریات مختلف دیگر. بیش از 10 کتاب که به زبانهای مختلف از جمله فرانسه و انگلیسی نیز منتشر شده. همراه آقای امیر طاهری سفری خواهیم داشت با شما عزیزان به وضعیت موجود در ایران، منطقه و عرصه بین المللی. تا لحظاتی دیگر. آقای طاهری، خیلی خوشحال هستیم که با ما هستید و در استودیو با تفسیر خبر. خوش اومدید.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردید، دعوت فرمودین، در خدمتون هستم.
باعث خوشحالی باست. آقای طاهری، قبل از هر چیز آستانه نوروز هستیم. نوروز رو شما تا این سالها برگزار کردید، سفره هفت‌سین یا مراسم سنتی یا؟
بله، طبیعیه، یعنی مثل همه ایرانیان. و از قضا این هفته، یعنی روز یک شنبه، در لندن یه سخنرانی دارم راجع به نوروز و نوروز و خانواده ملل ایرانی، چون نوروز الان یک وسیله شده برای دور هم جمع کردن مللی که ریشه های ایرانی دارن، ریشه های قومی، فرهنگی، تاریخی، و همشون میتونن در چارچوب یا زیر پرچم این نوروز مناسبات جدیدی رو بین خودشون به وجود بیارن، به شرطی که ایران که هسته مرکزی این خانواده هست در مسیر صحیح قرار بگیره و ایرانیت خودش رو تأکید بکنه. یعنی براش چیزی که مطرحه اول ایران باشه و خانواده ایرانی.
یعنی جغرافیای نوروز که شامل افغانستان، تاجیکستان،
19 کشور نوروز رو به عنوان یک جشن ملی پذیرفتن و علاوه بر یونسکو و سازمان ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل تصویر کرد که نوروز یک جشن جهانیه. بنابراین از این نظر در داخل این 19 کشور دیگه علاوه بر نظر سازمان ملل در قوانین خودشون هم نوروز رو پذیرفتن به عنوان یکی از جشنهای ملیشون. در مورد ما البته تنها جشن ملی بونه، در مورد ایران، در مورد تاجیکستان، در مورد کردهای عراق، کردهای ترکیه، کردهای سوریه، در مورد افغانستان، تاجیکستان، آسیای مرکزی، اینا نوروز یه جای به خصوصی داره و صحبت من در یک شنبه آینده راجع به این خواهد بود که چطور از این همبستگی نوروزی که داریم استفاده بکنیم برای شکل دادن به یک همبستگی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و معنوی. الان می‌بینیم در جهان مثلا کشورهای دوستدار فرانسه یا فرانکوفیل برای خودشون یه گروهی دارن، یک سلسله کشورهای دیگه هستن که در چارچوب انگلوسفیر یا محیط انگلیسی زبان با هم هستن، کشورهای عرب با هم میدونین اتحادیه عرب رو دارن، کشورهای آمریکای لاتین مرکاسور رو دارن، یعنی هر کدوم از هر بخشی از جهانی که نگاه بکنین در چارچوب یک تفاهم مشترک دور هم جمع شدن. در مورد ایران ما همیشه نقطه اصلی جذابیتمون جنبه فرهنگی داشته، یعنی این فرهنگ ایران هست که از چین رفته تا حبشه، از نمیدونم در فواره باغچه سرای در کریمه تا اقیانوس هند میدی، و این همبستگی فرهنگی رو باید دوباره زنده بکنیم، بهش شور و هیجان بدیم. از آفرینشی که الان شور آفرینشی که الان وجود داره در تمام این کشورها استفاده بکنیم. برای خانواده ملل نوروزی میتونه یک واقعیت سیاسی بشه در آینده.
خب تمام این اتحادیه ها، تمام این تجمعات، تشکل ها، اتحادیه اروپا، کشورهای آمریکای لاتین و بقیه عرب ها، اتحادیه عرب، اینها عملا دولت های متمایل به چنین تشکل هایی وجود داره. در ایران پیش از انقلاب قابل تصور بود، به خصوص بعد از فروپاشی شوروی ابراز تمایل ها بسیار زیاد بود در تاجیکستان و همه این کشورها که شما سفر کردید و حتی پیش از انقلاب و دیدید تمایل ها. اما با حکومتی که الان در سر کاری که از روز نخست علیه مراسم نوروزی مثل آیت الله مطهری راجب چهارشنبه سوری چه سخنانی گفت و نوروز رو حتی بیل و کلنگ برداشتن علیه تخت جمشید، آیا با چنین حکومتی میشه به همچین اتحادی رسید؟
بله، خب اولا که موفق نشدن، میدونید اینو فراموش کردید. یک نکته مهم راجع به تاریخ ایران اینه که هر ملتی مثل هر زبونی دستور زبان یا گرامر خودشو داره. ایران هم دستور زبان و گرامر خودشو داره به عنوان یه ملت. تحولات تاریخی در ایران تحولات نسکافه‌ای نیستن که فوراً انجام بشن، یا ایران تاریخ فاست فودی نداره. ما در دنیای زندگی میکنیم که میخوایم همه چیز فوری انجام بشه. من یه دید دراز مدت دارم، یعنی میدونید ایران به هر حال از این مرحله میاد بیرون، در این تردیدی نیستش. این سیستم کنونی، این حکومت کنونی یک پدیده گذرایی است، همینجور که این در ایران یه موقعی به نمیدونم اوزون حسن مثلا پادشاه ایران بود، هیچ کس نمیدونه این کی بوده، میدونین، یا هلاکو خان هم برای رسانی از ایران حکومت کرده. ولی اون ایرانی که میمونه فراتر از این چیزاست. یعنی ما مثلا آقای خمینی اگه از دید تاریخ ایرانی نگاه بکنی، این میشه یک پانویس یا حاشیه کوچیکی در تاریخ ایران. تاریخ ایران بزرگتر از این چیزاست. من دارم فکر آینده بعد از جمهوری اسلامی، یعنی این پرانتز که بسته شد، ما آماده باشیم برای که یه چیزی عرضه بکنیم که شایسته ملت ایران هست با فرهنگش و تاریخش. و همین الان هم گرایش های ایرانگرا، نه اینکه بیان جزء ما بشن، صحبت امپریالیسم و این چیزا نیستش، یعنی صحبت پان ایرانیسی هم نمی کنم. صحبت اینه که این مللی که با هم این وجوه مشترک فرهنگی رو دارن، از این وجوه مشترک فرهنگی استفاده بکنن برای که در دنیای امروز که دنیای دستبندی های ملی هست، همطور که میبینین در قومی هر اقوام اینا دور هم جمع شدن به جز ما بتونیم دور هم جمع بشیم از نظر اقتصادی، سیاسی و غیره، و این کاری بکنیم. و الان هم من میتونم بهتون بگم که خیلی ها از آذربایجان شوروی سابق من باشون در تماس هستم، مثلا دو هفته پیش در پاریس با یه دشون صحبت میکنم که اینا علاقمندن یه موقعی اصلا جزو ایران بشن، یعنی برگردن به خانه پدری و مادریشون. این کشش ایران یه کشش فرهنگیه، نه یه کشش امپریالیستی، نه یه کشش مذهبی، نه یه کشش نمیدونم صرفا مادی و اقتصادی. مثلا من دیدم که در بین اویغورها در چین یه نفر میاد جلوی شما تو بازار که به ایران میگه شما ایرانی هستین، بعد یه شعر سعدی براتون میخونه. ببین در هند همینجور، در پاکستان همینجور. ما که نرفتیم اینجا رو فتح بکنیم.
یا تاجیکستان خیلی بعد از فروپاشی شوروی عملا دیگه آماده بودن به ایران بیان، ولی دیدن که
تاجیکستان که جزء گوشت و خون ایران اصلا. به همین جهت من از عزیزی نگم، برای که اون از همه به ما نزدیکتره. ولی منظورم اینه جاهایی هم که ایران حضور نظامی و سیاسی نداشته، اونجا هم این جاذبیت
فرهنگی وجود داشته،
ایران وجود داشته.
فقط آقای ایتالی اتفاقی اشاره کرده الان تمام همه جاهای جهان به طرف همین اتحادیه اروپا درست مشکلاتی داره، ولی در حال یکی
ولی
شده،
ولی اروپایی بودنشون که نمیزنن زیرش.
ولی اتفاقا الان شما به این موضوع اشاره میکنید که فرهنگ ایران یک جغرافیایی فراتر از جغرافیای خود ایران
بود. یعنی یه ایران فرهنگی هست، یه ایران تاریخی هست،
این میتونه یه اتحادیه باشه. ولی در همین شرایط ما میبینیم که گروهای، نه اینکه اقوام ایرانی، گروهایی که معلوم نیست نماینده چه افرادی هستن، به عنوان اقوام ایرانی، حالا مشخصا گاهی وقتا فقط میشه شناسایی کرد حزب کموله هست یا حزب دموکرات کردستان هست، ولی گروه های دیگری هست، آذربایجان آزاد، از این نام های من درآوردی که هست یا هر اسمی هست، اینها صحبت از ملیت های مختلف میکنن و نوع خودمختاری اونم در جغرافیای سیاسی ایران یا تاریخ معاصر ایران که درون این حرفا پیشوری ها در اومده، قاضی محمد ها در اومده، خودمختاری های خیلی روشنی نیست. اینا رو شما به عنوان یک روزنامه نگار با سابقه طولانی و دقیق و ناظر به ما چه خواهید گفت این اقدامات؟
ببینید، من یه ایرانی میخوام که درش همه عقاید آزاد باشه، حتی عقاید تجزیه طلبان بیان یه حزب تجزیه طلب درست بکنن، ما باشون بحث میکنیم، مناظره میکنیم، بعد مردم رأی میدن. در ایران میتونم با اطمینان بهت بگم، برای اینکه من فکر یکی از خوشبختیام اینه که در تمام ایران سفر کردم، همه جای ایران رو دیدم، تماس‌های خیلی خوب و نزدیکی داشتم. فراموش نکنید موقعی که من سردبیر کیهان بودم، ما 600 خبرنگار در کیهان داشتیم در سراسر ایران و اینا ما رو مطلع می‌کردن از اوضاع احوالی که در هر گوشه ایران می‌گذشت. من در ایران هیچ گونه موج تجزیه طلبی نمی‌بینم، یعنی نه اون موقع، نه الان. و حتی مثلا پیشوری که صحبت کردی، قاضی محمد، اونا خواستار تجزیه آذربایجان یا کردستان نبودن. میدونی مثلا قاضی،
ولی برای جمهوری که اعلام میشد به
نظر یه بحث تاریخی که نمیخواد، ولی ببینی مثلا قاضی محمد گفته معروفش این است که هر جا کرد هست آنجا ایران است، که الان هم مثلا موقعی که این جنگ سر آفرین بود، کردهای سوریه برای کوبیدن سیاست کنونی جمهوری اسلامی که به نظر من یه جمهوری ضد ایرانی هستش، همین جمله قاضی محمد یاد گفتن آنجا که کرد هست آنجا ایران است. پس شما که ایرانی هستی نباید بیای کردها رو بکشی در سوریه به نفع آقای بشار الاسد، برعکس باید در کنار ما باشی. میدید الان صحبت از این است که جمهوری اسلامی همکاری کنه با ترکیه برای جنگ با پیکاکا. ما برای چی این کار رو بکنیم؟ میدید کردها جز فامیل ایرانی هستن، با عقایدشون هم ممکنه مخالف باشیم، ولی ما نهاد بریم این ترکا کردها رو بکشیم به خاطر
مسلمه. خب نه تنها کردها بلکه ترکا، بلکه ایرانیان، ترک ایرانیان.
یعنی ما این چی داریم؟ بعد یه نکته مهم دیگه این است که وقت صحبت از نمیدارم فدراسیون و این چیزا که میکنن، متوجه نیستن که فدراسیون عبارت است از دور هم جمع شدن واحدهای حکومتی قبل که قبلا وجود داشته، بعد اینا با هم میاد جمع میشن. در ایران که همچین چیزی نبوده، یعنی در ایران اقوام مختلف که وجود دارن، تیرهای مختلفی که وجود دارن، اینا مثل جویبارهای هستن که همه میریزن توی رودخونه، توی رودخونه بزرگ به نام ایران. از این رودخونه نمیریزن بیرون، یعنی برعکس میرن به طرف ایران. و به نظر من این مسئله نمیدونم تجزیه فلان اینا رو یه مقداری هم جمهوری اسلامی برای ترسوندن مردم دنبالش هست، میگه که اگه ما بریم ایران تجزیه
سوریه خواهد شد.
سوریه
خواهد. و از این برم آخه باید این در بازی جمهوری اسلامی عملا بازی میشه وقتی که یک همچین زمین های ایجاد سوریه تفرم
برای همینه که این تانگو رو دوتایی با هم میرخزن، ولی جفتشون اشتباه میکنن. در ایران ایران نه سوریه میشه، برای که ایران سوریه نیست. ایران می سوریه یک کشور مصنوعیه، اصلا اسم سوریه رو فرانسوی ها گذاشتن چون قبلا اسمش شام بود.
شام
بود. به کلی یه چیز متفاوتی، یعنی نمیدونم سیبو با پیاز نمیشه مقایسه کرد، نه اینکه سیب بهتره یا پیاز بدتره، ولی دو چیز کاملا متفاوت هستن. بنابراین ما گول این حرفای مفت رو نخوریم، ما حاضریم میدون باز باشه، در یک محیط آزاد باشیم، هر کم هر مزخرف میخواد بگه.
یعنی هر دو طرفش حالا استرار به کار بودی، شما هر دو طرفش حرف مفتی، یکی این یکی اون ور که میگه ایران سوریه خواهد شد.
بله من هر دو تا رو دارم میگم. یعنی بعدم این یه سیاستمداری که میخواد نظر خودش رو با ترسوندن مردم پیش ببره، یه سیاستمداری که از خودش مطمئن نیست. برای که میدونی اگه شما از خودت مطمئن هستی لازم نیست مردم بترسونی، بلکه مردم رو تجهیز میکنی برای یه کار مفید، مثبت، خلاق، پیشرو، نه ترسوندن. ترسوندن کار کسایی که خودشون ترسیدن و این رژیم چون الان ترسیده، میدونی که مثلا دوران مصرفش تموم شده، یعنی بعد از تاریخ بره به کلی بیرون، ترس خودش رو بخواد منتشر کنه بین مردم.
اینه همون داستان عبید هست که به هر حال محظورات اخلاقی باید کشی جلوی دوربین تلویزیون نگیل که فلانی به جنگ میرفت و صدای میداد و شعاری میداد فلان و گفت از هر دو طرف میداد. برحال صحبت اتحاد شد، ولی الان ما میبینیم، من همین ساعت قبل از برنامه گزارش هایی بود از افغانستان که شعار میدادن علیه دخالت ایران، و در عراق هم همین هست.
برحال
کشورهای شمال ایران، حتی تاجیکستان که اشاره کردید، و کشورهای جنوب ما، ایران چه میکنه در منطقه؟
وقتی میگین ایران، اینو فراموش نکنید که دو تا ایران وجود داره. یعنی یه ایرانی وجود داره به عنوان این دارالدسته آقای خمینی و رفقاش که الان سر کار هستن، اینا که نماینده ایران نیستن. اینا نماینده یک ایدئولوژی خاصی هستن که فعلا بر ایران مسلطه با اسلحه و پول. شبیه این کار رو در اتحاد شوروی داشتیم. در اتحاد شوروی هسته مرکزیش البته روسیه بود. روسیه به عنوان مهمترین کشور خانواده اسلاف جذابیت داشت. این دلیل تردیدی نیست که اسلاوهای دیگه مثل لهستانیا، مثل بلغارها، مثل بیلروسیا، مثل اوکراینیا، مثل سربها، مثل کرواتها دور این واقعیت فرهنگی روس متحد می شدن. همینجور هم که مثلا انگلستان هسته مرکزی یک انگلو اسفیری هست به قول خودشون که درش استرالیا هست، نیوزیلند هست، آمریکا، ایالات متحده هست، کانادا هست، تمام این. ولی گرفتاری روسیه در زمان اتحاد شوروی این بود که تبدیل شد به یه ایدئولوژی و این ایدئولوژی رو میخواست تحمیل کنه بر همه اسلافا. خب اونا هم قبول نمی کردن. میدین به همین جد مجبور بود مثلا تانک بفرسته توی چکسلواکی، مجبور بود به لهستان رو بگیره سرکوب بکنه. میدین در ایران هم الان ما در همین وضع هستیم. یعنی ایران بدون دخالت نظامی و سیاسی و نمیدونم جاسوسی و این کارا میتونه محبوبیت داشته باشه در این خانواده ملل ایرانی. با اینا خب البته هیچ کی قبول نمیکنه. عراقی ها برای چی قبول میکنن که ما بریم تو کارشون دخالت کنیم، یا افغان ها یا تاجیک ها یا هر کسی دیگه
نه.
یعنی این محکومیت دخالت خارجی مربوط به دخالت ایران به عنوان یه ملت نیست، محکومیت دخالت ایران به عنوان یه ایدئولوژیه، یه ایدئولوژی که در خود ایران ورشکسته شده.
ولی آیه تاری یک فرق بسیار بسیار اساسی وجود داره بین ایدئولوژی در شوروی و در ایران کنونی. در شوروی ایدئولوژی هست که در کل اروپا به قول مارکس شبهی است در اروپا میگردن. پیشبینی مارکس هم این بود که احتمالاً در انگلستان این شبه به جسدی خواهد یافت و شکلی پیدا خواهد کرد که سر از روسیه در آورد. اما در ایران این شما به فرهنگ ایرانی اشاره کردید. مذهب شیعه مذهب اکثریت مردم بود. بسیاری از چپ و راست و میانه و جبهه ملی به دنبال آیت الله خمینی رفتن. در حال حاضر هم نویسنده ایرانی، روزنامه‌نگارهای ایرانی هستند در همین لندن شما یا منم مهمان شما که ستایش میکنن بسیاری را. آقای قاسم سلیمانی رو سردار عارف اسم میبرن، به عرفان ایرانی اشاره میکنن و پیوندی که از بین حکومت ایران و حزب الله لبنان یک پیوند عقیدتی هست. شیعیان عراق در میونشون باز هم یک پیوند فرهنگی هست در این ایران. به هر حال خوب یا بد یه نوع فرهنگ مذهبی هم هست و باز هم میبینیم انتخابات اگه در راه هست یه دیگه هم مشوق هستن و میرن و همه اینها هست. این فرق اساسی رو چطور شما؟
بله ولی این به نظر من فرقی نیست، یعنی تشابه برعکس هست. ببینید کمونیسم هم یک ایدئولوژی بین المللی بود، یعنی فراملی بودش. حزب کمونیست در 53 کشور وجود داشتن قبل از سقوط اتحاد شوروی و الان تقریبا همه ناپدید شدن یا بی‌معنا شدن. این جنبش اسلامگرایی هم خب محدود به ایران نیست، اینو در الجزایر دیدیم، در نیجریه دیدیم، الان با بوکو حرام مثلا یا با دسته ملا عمر و طالبان در افغانستان یا با همین خلافت اسلامی داعش و فلان اینا دیدیم. یعنی اینا همه خمینیست، اینا همشون جزء یک جنبش پان اسلامیست هستن که دین رو مقدم می‌دارن بر ملیت و معتقدن که اسلام یک دین یا ایدئولوژی کائناتی از جهانی هستش و محدود به یک کشور خاصی نیستش. این ایدئولوژی به طور کلی در وجوه مختلفش، کمونیسم یکی از شکلاشه، داعشیسم یه شکل دیگهشه، تروریست های الجزائری که با هم در خدمتون یه موقع شاهدشون بودیم یه شکل دیگهش بود، بوکو حرام یه شکل دیگهشه، ملا عمر و طالبان یه شکل دیگهشن. تمام این اشکالشون ورشکسته شدن از نظر ایدئولوژیک، همینجور که تمام اشکال کمونیستی هم ورشکست شدن. بازم مثل کمونیسم که بین خودشون هم اختلاف بود، یعنی میدونی کمونیسم چینی موقعی با کمونیسم روسی در جنگ بود، کمونیسم ویتنامی بزرگترین دشمن خودش رو کمونیسم کامبوجی میدونست و اصلا ارتش ویتنام رو دولت کامبوج عوض کرد. برای این اختلافات بین اسلامیستا یا اسلامگرایان هم الان وجود داره، ولی اینا ربطی به ملت ایران نداره، همونجوری که کمونیست ربطی به ملت روس نداشت.
خب بله، همینجور فرق درست های تاری همینجاست. ببینید داستایفسکی یه حرفی داره که میگه،
داستایفسکی حرفای زیادی میزنه.
یکی از حرفایی که زده این بود که همون موقع که میدونید که به کمونیست های اون زمان یا مثلا آنارشیست ها رو یه جوری کمونیست میدونستن،
به نارودنیکا رو
آنارشیست ها رو هم میگفتن.
بله،
همون موقع میگه این داستان که داره میاد این جوابگوی مسائل روسیه نیست و با روح روسی سازگاری نداره. ولی حرف من اینجاست، درسته این حکومت از بین خواهد رفت، شما اشاره کردید یه زمان اوزون حسن بوده یا هر کسی. حرف من اینجاست که این حکومت برآمدنش یک خواستگاهی در درون تاریخ یا وابستگی مردم داشت به روحانیت شیعه. یعنی بیش از 1000 سال 500 سال از زمان صفویه به این ور آمدن و اساساً حکومت رو مال آل علی معرفی کردن. حتی مارکسیست ما، شما قطعاً در جریان هستید، به نحوی به اون دیدگاه شیعه داشت نسبت به حکومت. یعنی این پیوند فرهنگی، اسمشو هر چی بذارید، من به این دارم اشاره میکنم که بین مردم ایران یا بسیاری از مردم ایران و این حکومت وجود داشت، نمیتونیم منکر بشیم. یا این هم
ببینید، تشیع و اسلام جزء فرهنگ ایرانی هستند، فرهنگ ایرانی جزء اونا نیست. یعنی ببینید کل ایرانه در این چارچوب، یعنی در این کل ما اسلام داریم، تشیع داریم، زردشتیگری داریم، یهودیت داریم، بهائیت داریم، انواع اقسام دینا و نمیدونم مذاهب رو در این چارچوب داریم. ولی اینکه این رژیم کنونی، یعنی رژیم آقای خمینی و اعقابش، نماینده تشیع در اسلام هست، من اینو قبول ندارم. و ببینید در آخرین کتابم شب ایرانی مفصل در این زمین نوشتم، به چند دلیل. اولا که در تشیع، حالا به اسلامش کنیم، در تشیع ما چیزی به اسم ولایت فقیه با قابلیت سیاسی نداریم. یعنی یه چیز کاملا اختراعی هست و یه بدعتی به شمار میاد که هیچ یک از رهبران یا متفکران واقعی تشیع اینو قبول نداشتند. بنابراین از این نظر نمیتونه مطرح باشه. اگه از نظر اسلامی نگاه بکنیم، میده خود اسلام هم واقعا یه دینیست که اون هسته مرکزیش یا به قول فقها ها کریگماش سه تا چیز که بیشتر نیست، یکی توحید هست و یکی نبوت هست و یکی هم معاد. در تشیع اومدن دو تا چیز دیگه هم بهش اضافه کردن، یعنی عدل و امامت. بنابراین خودش اول فاصله گرفته از این. بنابراین نمیتونیم بگیم که تنها شکل اسلام تشیعه. بعد نمیتونیم بگیم که تنها شکل تشیع خمینیسمه. میدونی وقتی میگن آقای مثلا امام خمینی، یعنی ما یهو از اثنا عشری 12 امامی شدیم 13 امامی. و هفته گذشته دیدن آقای تیمسا سلیمانی گفتن امام خامنه ای، حالا این دفعه آقای خامنه ای هم شدن امام، یعنی امام 14 هم پیدا کردن. یعنی اینا بازی میکنن همونجوری که واقعا شما فکر میکنید مثلا استالین مارکسیست بود یا اصلا برژنف مارکسیست بود. برژنف، خب من باش مصاحبه کردم، بهتون قول میدم که برژنف اصلا هر رو از بر تشخیص نمیداد در مارکسیسم. بنابراین اینا رو قاطی نکنیم. این یه ایدئولوژی مسخ شده ایست که توش یه مقداری کمونیست فرض، یه آش شل قلمکار عجیب
حکومت رو شما اون محدوده حکومت رو شد.
این خمینیسم به عنوان یه ایدئولوژی هستش، منم کاری ندارم، میتونن بیان در ایران حزب درست کنن و تو انتخابات آزاد شرکت بکنم، این در ایران آزاد آینده. ولی میخوام بگم این آش شل قلمکار نماینده اسلام نیست، نماینده تشیع هم نیست و در هیچ کشور دیگه هم در بعد از 40 سال موفق نشده برای خودش یه پایگاهی پیدا بکنه. شما انقلاب فرانسه رو نگاه کنید، 40 سال بعد تمام اروپا عقاید انقلاب فرانسه رو پذیرفته بودن. انقلاب شوروی رو نگاه کنید، 40 سال بعد از انقلاب شوروی نصف جهان شده بود کمونیست. اینا بعد از 40 سال نتونستن در یک کشور حتی زمینه پیدا کنن. بنابراین واقعا دست زیاد نگیریمشون، دست کم هم نگیریمشون، چون یک کشور مهمی مثل ایران رو کنترل میکنن، پول ایران رو کنترل میکنن، اسلحه دارن. بنابراین بعد از نظر تاکتیکی جدی بگیریمشون، ولی از نظر استراتژیک خار بگیریمشون. ولی که میدونی آینده ندارن اینا.
بله، این که دو موضوع در باره، یعنی یک موضوع این که حکومت به عنوان حکومت اسلامی، های دین قادر هست حکومت کنه یا نه، اونم در دنیای مدرن، یک بحثه که قطعا همین که شما فرمودید. یک این که رابطه به هر حال فرهنگی این برآمده هایی که به هر حال آقای خمینی به عنوان یک مرجع شیعه آمد قبل از اینکه به حکومت برسه، به هر حال این پیوند های عاطفی و معنوی و مذهبی اینا با مردم ایران بوده و هنوزم به نحوی میشه گفت هست. اما نکته در اینه، همونطور که اشاره کردید، که این حکومتش نوع تعریف پذیر نیست. یعنی اگر بخواد آدم تعریفش بکنه که چه نوع حکومتی هست، یک حکومت قابل دوامی همونطور که اشاره کردید نخواهد بود.
در مورد مرجعیت آقای خمینی هم فراموش نکنیم که در بعد از فوت آیت الله حکیم که مثلا علم العلماء و مرجع بودش، ما 15 تا آیت الله یا فقیه مثلا برجسته داشتیم که میتونستن مدعی رهبری تشیع بشن از نظر فقهی. آقای خمینی هم یکی از اینا بودش، ولی اگه اون موقع نگاه کنید از نظر تعداد مقلدین، از نظر احترامی که به عنوان یه فقیه وجود داره، ایشون هیچ وقت به جایی نرسید. چون بعد از مرحوم حکیم آقای خویی رو و بعد از آقای خویی هم، یعنی حتی قبل از فوت آقای خویی، به خاطری که ایشون زیر محدودیتایی بود در عراق در زمان صدام حسین، در داخل ایران ما آیت الله خونساری داشتیم، آیت الله میلانی، آیت الله منشی نجفی، آیت الله گلپایگانی که اینا همه از نظر تعداد مقلدین بیشتر بودن از آقای خمینی. یعنی من خمینی رو به عنوان نماینده فقهشی هم نمیشناسم. ایشون یه رهبر سیاسی بود، شانس آورد، موفق شد، ایران در یه وضع خاصی بود، یه خلایی به وجود اومده بود، شاه ایران رفته بود، بعد آخرین نخست وزیرش هم رفته بود، مخفی شده بود، قدرت در ایران مثل یه جعبه جواهری بود، افتاد تو کوچه. ایشون هم اومد اینو برداشت. میدین انقلاب خمینیستی هم 4 ماه بیشتر در ایران
کسی بیشتر با قدرت اونجاست؟
من شما اون زمان پشت من به چیزای توتری توتری اینا کاری ندارم،
میخوام
بگم یه خلایی به وجود شانس آورد، اومد اینو گرفت رفت. ولی این که ایشون رو نماینده فقه شیعه نمی کنه که، کافیز آثار آقای خمینی رو بخونه.
من اصلا اشارم
رو از خنده رو دبر میشه.
بله مسلمه، ولی بقیه هم همینه.
بخوام بگم که این یه نهضت ایدئولوژیکی است که درش رگه های از کمونیسم دیده میشه، بدونی که بدونن از ماتریالیسم دیده میشه، یه چیزایی هم از تشیع توش هست، یه بخشی از ناسیونالیسم کور هم هست، یه ملغمه ایست، یه همونجور که قبلا گفتم آش شل قلمکاری ایست که فعلا شانس آورده یک کشور مهمی رو کنترل میکنه، زیر کنترل داره، ولی این کنترل داره از دست میده و به نظر من آیندهش زیاد آینده درخشانی نیستش. بنابراین در حالی که الان جدیش میگیریم نگیم که وای اینا دیگه هستن و هیچ کاری هم نمیشه.
من تصور من این هست که بسیاری از بینندگان ما هم باشون همین نظر رو دارن که به هر حال این حکومت هم مانند بسیاری از حکومت ها موندنی نخواهد بود، همونطور که اوزون حسن اشاره کردید. من تا نکته در اینه که در اون زمانی که اوزون حسن ها حکومت میکردن در جای مثل ایران،
ولی اوزون حسن هم نسبت به اینا خوب بود،
مثلا زخار
کشبه آدم
بدی نبود، اوزون...
همه آشپز خوبی هم بود از خزر.
اوزون حسین ها هم بودن که در کشور دیگه هم کم و بیش همه شبیه هم بودن. امروز روز ما میبینیم که ایران در قرن 20 و 21 گرفتار یک همچین وضعیتی شده. گفتگو میکنیم با آقای امیر طاهری. خواهیم پرداخت به موضوعات دیگر در ارتباط با ایران، اوضاع منطقه و اوضاع بین المللی و البته مثل همیشه در ارتباط با مردم ایران و سفره مردم ایران. تا لحظات دیگر. خب آقای طاهری گرامی، الان همین حکومت، به هر حال سیاست خارجی ایران، مردم ایران در دست همین حکومت است. آقای روحانی به عراق رفته، براین هوک گفته که حکومت ایران در صدد عراق رو به یک استان دیگه ایران تبدیل کنه، سخنگوی وزارت خارجه حکومت گفته که به آمریکا مربوط نیست، این دخالت در امور داخلی کشورهای دیگه هست. شما به ما چه خواهید گفت در این مورد؟
بله ببینید، عراق البته خب یک کشور مهمی هست برای ایران، ایران هم یک کشور مهمی هست برای عراق. دلیلش هم خیلی روشنه، برای اینکه 90% جمعیت عراق در 100 کیلومتری مرز ایران زندگی میکنن. بیش از نیمی از آبهای عراق از ایران میاد. بزرگترین بندر عراق یعنی بصره به هر حال با ایران مرتبط است از طریق شط العرب. اقوام کرد در دو طرف مرز زندگی میکنن، اقوام فعلیه در دو طرف زندگی میکنن، شیعان عرب عراق و شیعان عرب ایران با هم نسبت دارن، یعنی تمام اون قبایل بنی تمیم و بنی طرف و بنی کعب و اینا همه در دو طرف وجود دارن و پایتخت بزرگترین امپراتوری ایران هم در اون چیزیش که الان عراق بوده. اصلا اسم خود عراق هم یه لغت فارسیه، یعنی به معنای سرزمین مسطح. بغداد هم که لغت فارسی است یعنی خدا داده. بنابراین این پیوندها وجود داره و هر رژیمی که در ایران سر کار باشه، میخواد چه شاه باشه چه آخوند باشه، عراق باید روابط خوبی با ایران داشته باشه و ما هم باید روابط خوبی با اونو داشته باشیم. بقای متبرکه ما در عراق هستش، بیشتر خیلی از اجداد ما، اجداد خود من همه در نجف دفنن، میخواییم بریم براشون دعا بخواییم. این پیوندها وجود داره و طبیعی است. متاسفانه جمهوری اسلامی به خاطر اینکه دنبال منافع عادی ایران به عنوان یک ملت کشور نیست. منافع عادی ملت کشور امنیت هست، تجارت هست، احترام هست، رفت و آمد هست، یعنی چیزای قابل لمس. این رژیم چون یه رژیم ایدئولوژیک هست دنبال چیزای انتزاعی میره. مثلا اینا انتظار دارن که شیعان عراق آقای خامنه ای رو به عنوان رهبر مسلمین جهان قبول بکنه. خب نمی کنن، میدونی، برای که آقای خامنه ای حالا خوب یا بد من کاری ندارم، ممکنه خیلی هم آدم خوبی باشه، ولی از نظر مذهبی و فقهی ایشون صلاحیتی نداره که کسی قبولش کنه به عنوان رهبر. آقای روحانی هم در این سفرش خیلی جالب بود، برای اینکه به اصطلاح روحانیون عراق رو تحریک نکنه به هیچ وجه از لقب حجت الاسلام استفاده نکرد، همه جا دکتر روحانی، یعنی از دکترایی که از اسکاتلند گرفته استفاده کرد، این پوسترایی که چاپ کردن پخش کردن همه جا دکتر روحانی.
جالب نیست آقای طاهری که در حکومت اسلامی به کسی گفتن ملا، یعنی ملا هادی سبزواری ما داریم، آخوند خراسانی داریم، یا مثلا دیگه دارن فاصله میگیرن، همه سعی کردن یه اونوان دکترها برای خودشون درست کنن یا یه همچنین.
بله چون میدونیم چون گفتمان آخوندی واقعا دیگه مد نیست، یعنی مردم میخندن بهش، میخوان یه گفتمان مدرن مثلا فرنگی اینا بگن،
لباس
ولی متاسفانه میدین آقای روحانی به نظر من یکی باید کنترلش بکنه، چون یه شخصیست که یا کار خودش انجام نمیده یا بی تجربه. مثلا رفت به جریان دریای خزر، این کنوانسیون بحر خزر رو بدونی که بدون چی امضا کرد، الان هم رفته عراق یه بیانیه مشترکی امضا کرده که واقعا من توصیه میکنم به تمام ایرانی‌ها که بخوننش، اصلا واقعا مایه آبروریزی است، برای اینکه عراقی‌ها مسخرهش کردن در اونجا. بهش گفتم بله شما این چیزایی که گفتین در اینا خیلی خوبه، بیاین یه کمیسیون درست کنیم بعدا راجعش صحبت کنیم. بعد قرارداد الجزایر رو که ما بر اساس این قرارداد مرزامون رو تعیین کردیم، علامت گذاری کردیم، به ثبت رسوندیم در دفتر سازمان ملل در ژنو، اینو دوباره مورد تردید قرار دادن که بعد در این باره صحبت کنیم. باز کردن شط العرب و لاهوبیش که اجازه بده که بنادر ما خرمشهر آبادان اینا دوباره فعال بشن، بصره فعال بشه، به کلی رفت. قسمت های از خاک ایران که هنوز در اشغال عراقی ها هست، در منطقه زینالکوش، در جزیره سلبوخ، اینا هیچ اصلا مطرح نیست. بعد آخر سر هم اگه بخونی اون پاراگراف آخر یک کلک فوق‌العاده‌ای به ما زدن که ایران این ترمینال امیه رو به عنوان جزء عراق پذیرفته، در حالی که ما اینو به طبق قرارداد فلات قاره‌ای که با کویت داریم جزء کویت میدونیم. یعنی از این فرصت هم استفاده کردن، چون روحانی هم خب وارد نیست به این به این چیزا. وزارت خارجه ایران هم که در به داغون، اصلا ما وزارت خارجه ای نداریم متاسفانه.
سه سه چهار جور وزارت خارجه داریم، یعنی رسمی داریم.
اصلا مسخره. بعد قبل از رفتن به عراق هم ایشون یه ویدیویی پخش کرده بود، یه چیزی که ایشون رفته به عراق که سه تا پیام بفرسته. پیام اول اینه که از این به بعد باید با من کار کنه، یعنی سلیمانی اینا دیگه کاری نیستن. در حالی که سفیر جمهوری اسلامی در بغداد آقای ایرج مسجدی جزء ارباب جمعی آقای سلیمانیه، کنترل پرونده دست سلیمانیه.
عراقی جدی گرفتن حرف این؟
نه، ببین دو روز قبل از رفتن روحانی آقای خامنه ای میاد نشان ذوالفقار میده به سلیمانی و میگه که حالا بعد صحبتش بخویم، ایشون هستن که عراق رو نجات دادن، ایشون هستن که سوریه رو نجات دادن. یعنی این بیچاره روحانی داره به عنوان رئیس جمهوری میره، ولی میگن ده باس یا رئیس آقای تیمسار قاسمی هست. بعد خود این آقای محترم، یعنی آقای روحانی که رفته اونجا، اولا از نظر پروتکل هم واقعا مورد تحقیق قرار گرفته. یعنی میدونین، چون البته تحصیل خودش هم نیست، چون وضعش نامعلومه، میدونین، برای که روحانی اسمش رئیس جمهوریه ولی رئیس کشور که نیست، مثل یه نخست وزیریست با یه تیتر متفاوت. که نمونه های دیگر داریم، مثلا نخست وزیر اسپانیا هم بهش میگن ال پرزیدنته، میدونین، ولی رئیس کشور نیست. در اینچه اینو مذاکره نکردن با عراقی‌ها که این آقایی که داره میاد اصلا موقعیت پروتکلیش چیه، چی باید بره استقبالش. این تمام اینا مثل یه باله حساب شده است، یعنی شما این وروای میسی یا اون وروای میسی هم اینا حساب داره و اینا اصلا اینا رو باید. بعد حالا بلند شده رفته پیش آقای سیستانی، که آقای سیستانی پذیرفتتش. بعد آقای سیستانی حاضر نشده حتی پسرش رو محمد رضا رو بفرسته که از ایشون دم در استقبال بکنه. بابا یارو رئیس جمهوریه، بالاخره نفر سوم شخص چهارم تو ایران که هست.
ولی صحبت باله کردین، سولیست این باله کیه؟
سولیست این باله در مورد عراق تیمسار سلیمانیه، تردید نیستش. ولی من میخوام بگم که ما اگه یه وزارت خارجه داشتیم میرفتیم به عراقی ها میگفتیم این آقای روحانی از نظر سلسله مراتب تو ایران جاش اینه، بالاخره یه جایی داره دیگه. تو عکسایی که با آقای خامنه ای میندازن میبینیم مثلا خامنه ای میشینه، بعد جنتی میشینه، بس جنتی میشه نفر دوم، درسته؟ بعد نمیدونم لاریجانی که رئیس قوه قضاییه بود یا الان رئیسی، اونا میشینن، بعد بالاخره رئیس جمهوری هم میشینه. بالاخره نفر سوم چهارم که هست باید در اون حد پروتکل بهش احترام بذارین و این نذاشتن و این واقعا برای من قابل قبول نیست. شما از یه طرف میگین که ایران رهبر مسلمین جهانه، بعد نماینده ایران که میره آقای سیستانی حاضر نیست حتی پسرش بفرسته برای استقبالشون دم در خونش. می در حالی که از نظر پروتکل آقای سیستانی باید بیاد اینو ببینه. تو این رجبه ما مثلا با اردشیر زایدی که وزیر خارجه بود رفتیم پاپ رو ببینیم، ولی اینا ایران قبلا مذاکره کرده بود که اردشیر زایدی نماینده شاه ایرانه، ولی وقتی میاد پاپ رو ببینه انتظار نداره که پاپ خودش بیاد، ولی انتظار داره که وزیر خارجه پاپ بیاد استقبالش. وزیر خارجه پاپ اومد استقبالش. ما با مرحوم خلدبری وزیر خارجه دیگه‌مون رفتیم به لبنان، محمد مهدی شمس‌الدین رهبر شیعیان لبنان بلند شد اومد هتل اینو ببینه، چون وزیر خارجه‌ش نمیتونه بره اونو ببینه. یعنی ببین تمام اینا حساب داره، ولی اینا اصلا واقعا نمیدونم از
آیتالی الان چه. خیلی از بینندگان ما کنجکاو باشن، اولا من این رو بگم که آقای طاهری اهل خوزستان هستن و اهواز، درست؟
خبی چه بیداره معنی؟ هیچ کس بی عیب نیست.
نخیر بسیار هم
گل بی عیب خدا.
اهل ایران هستن همه و همه ایرانی هستیم در کنار هم. همونطور که ما دوچار این عیب هستیم، ما هم خوزستانی هستیم از شه سلمان. شاید خیلی از بینندگان ما مایل باشن آقای طاهری بدونن که ضمناً دلتون برای اهواز هم تنگ شده یا نه؟
معلومه، خب شهر محل تولدمه و
هنوز جایتون هم هست. همه جا
طبیعیه، بله. میدین اهواز فراموش نکنین که اولین شهر ایران بود که دارای آب تصفیه شده بود، اولین شهر ایران بود که دارای برق بود. نه مسجد سلیمان، حالا نمیخوام
شما رو ناراحت کنم، ولی یه جای کوچیکی بوده زیاد.
خب حالا بنابراین استیر، حالا به هر حال
حالا دعوی احواز واسه
شما منتظر حالا باشید پیامای بچهای مسجد سلیمان که معتقدن شهر اولی ها
مسجد سلیمان هم دوست دارم، ولی بالاخره در مورد با احواز ببخشید.
چای شماره 7 هست که اون لوحش در همین لندن هم نصب کردن. به هر حال من خود بچهای مسجد
سلیمان هم فهمیدم. یه امتیاز بزرگ مسجد سلیمان داشت، چون می‌دونید بعد از جنگ تعدادی از این مهاجران یا فراریان لهستانی رو اونجا گذاشته بودن و اینا یه کافه درست کردن به اسم پولسکا که بهترین اون خامه ایا رو درست می‌کرد. میگم شما لابد بچه بودین یاد
نافه ما به دیگه بودین. آقای طاهری خیلی شاید مایل باشن بدونه شما به عنوان جوانترین سردبیر کیهان پیش از انقلاب.
خب اونم باز یکی از معایب
من. بله به هر حال کاش که همه معایب در ایران چنین می بود. برای روشن شدن جایگاه ایران پیش از انقلاب با چند رئیس جمهور مصاحبه داشت؟
رؤسای جمهوری آمریکا به تقریبا با همه‌شون مصاحبه داشتم، با خارج از آمریکا با آقای برژنف رئیس جمهوری اتحاد شوروی، با پومپیدو و ژیسکار دستان رؤسای جمهوری فرانسه. نمیدونم با هر یعنی با مثل مردشور هر که میومد تهران بالاخره ناچار بود با هم مصاحبه کنه دیگه.
در
خاورمیانه نه خاورمیانه خب دیگه تمام رؤسای پادشاهان عرب، رؤسای جمهوری اینا در رهبران پاکستان، هند، چین، دنگ شیاوپینگ، چو ان لای، نمیدونم خلاصه همینا بود. یعنی کار خارق العاده ای نبودش، میدونی؟ یعنی مثل که مثلا به یه نونوا بگن که شما چطور تونستین نون بری.
خب ولی مسئله کیهان در تهران هست، این نشوندنده جایگاه ایران هست پیش از انقلاب. برای
بینندگان اینا رو تحویل نمیگیره، برای اینکه خودشون زدن ایران رو داغون کردن، آبروی ایران رو بردن، شأنش رو بردن پایین. قبلا به ما احترام میذاشتن. ما ببینید، ما امتیاز بزرگی که ایران داشت، حالا نمیدونم اینجا واسه هست ولی خیلی به سرعت بهتون میگم، امتیاز بزرگی که ایران داشت این بود که در یه موقعیت استثنایی بود. اولا یک تنها کشوری بود که نه مستعمره شده بود نه استعمارگر. این خیلی عجیبه اگه نگاه کنید. تنها کشوری بود که در برده فروشی شرکت نداشت. می تمام عربا و تمام اروپایی ها چه ما نه برده فروش بودیم نه برده دار بودیم. تنها کشوری هم بود که در جنگای جهانی و نمیدونم اول اینا به ما تجاوز شد ولی ما خودمون در شرکت نداشتیم. به همین جهت ایران یه موقعیت استثنایی داشت و رضا شاه هم با استفاده از این موقعیت استثنایی هر جا که فرصت بود یه کاری میکرد که موقعیت ایران فرق داشته. مثلا صلیب سرخ بین‌المللی درست شد، گفتیم ما صلیب سرخ نمیخوایم، شیر و خورشید سرخ میخوایم. یعنی یه تو تمام این کشورها مسلمین همه هلال سرخ داشتن، بقیه هم صلیب سرخ داشتن. بعد یهو این وسط یه آقای پیدا میشه شیر و خورشید سرخ میده. موقعی که زمان جهانی رو تعیین میکردن، گرینیچ مین تایم، باز ایرونیا گفتن که ما تفاوت ساعتمون یه نیم ساعت فرق داره. پس همین الان هم همینجوره، دو ساعت و نیمه، بقیه همه یه ساعت یه ساعت یه ساعت روشن. و یه دلیلش این بود که زمان رضا شاه گفتن که چون سراوان شرقی ترین بخش ایران در یه زون دیگه یا یه محبته زمانی دیگه قرار داره، ما یه دونه نیم ساعتی بهش اضافه میکنیم. بازم میدونیم باز ایران فرق داره. تو همه زمینه ها اینا سعی میکردن که بگن ایران یه چیز دیگه. ایران در ایجاد جامعه ملل شرکت داشت، یعنی لیگ آف نیشنز جز بنیانگذار، جز 32 کشور بنیانگذار شد، در بنیانگذاری سازمان ملل متحد شرکت داشت. یعنی ایران یک کسی بوده.
پس چطور میشه که کسانی مثل عبدالکریم سروش میگن که بی نظیرترین رهبر ایران آیت الله خمینی بوده؟ شوخیه؟
والا نمیدونم. آقای سروش حرفی که میزنه در تناقض هست با ایدئولوژی خوده، چون ایشون یک مسلمان دیگه. اگه یه مسلمانه بنابراین یادش هست که خود پیغمبر اسلام بی سواد بود، بنابراین میدین رهبری مربوط نمیشه به سواد یا بی سوادی. حضرت علی هم که سوادی نداشت، بیچاره از 13 سالگی تو جنگ و دعوا اینا بود، نه دیپلمی داشت نه مدرسه رفته بود نه چیزی. بنابراین اگه آقای سروش میفرمایند که شرط رهبری و اداره یک کشور سواد هستش، بنابراین محمد علی مالیدن، اینا این دوتا
فقه و فلسفه و
اونا که نبود
مولوی
بعد آقای سروش تحلیل کننده دانشگاه هاست، یعنی یکی از گروه چهار نفری که برای تحلیل دانشگاه تهران اومده بود، ایشون هم یکیش بود، در حالی که مثلا رضا شاه که ایشون میگه بی سواد بود، باز کننده دانشگاه بود، یعنی اون با دانشگاه باز میکرد، این شخص با سواد تحلیل میکرد. بعد آقای خمینی هم که خب آثارش هست مجانا، هم الان همه پخش میکنن، همه میتونن بخونن و قضاوت بکنه، ولی به هر حال آقای سروش به نظر من آزاد هر چی بگی، در ایران آینده بیاد یه حزب خمینیستی درست بکنه، فعالیت کنه، اگه موفق شد دولت رو تشکیل بده.
ولی خب کسانی که نقش مؤثر داشتن، آقای طاهری چون صحبت آینده رو میکنه، نقش مؤثر داشتن در وضعیت ویرانی که امروز هست به اسم ایران، اینها
ما واقعا نباید دنبال انتقام جویی اینا باشین، کسانی که البته جنایت کردن اینا طبق قانون باید باشون رفتار بشه، قانون جزای ایران لغو نشده، همچنان هستش، متکی هست، یعنی یا منبعث یا ملهم هست از کد ناپولئونی، روش‌های مشخصی داره و طبق این قانون جزا باشون رفتار خواهد شد، ولی ما باید تکیه‌مون روی این باشه که در ایران آزادی وجود داشته باشه، آزادی فردی و جمعی، آزادی عقاید، آزادی مذاهب، برای اینکه شرط اول ما برای بیرون اومدن از این سیاه‌چال تاریخی که آقای خمینی و رفقاش ما را انداختن این است که بیایم بیرون و نفس بکشیم، نفس آزاد بکشیم.
یعنی شما این امکان رو در ایران میبینید؟ الان ایران بیش از هر زمانی، یا شاید بشه با دوران قاجار مقایسه کرد، که به نحوی زیر بال روسیه است یا وابسته به روسیه است، به نحوی محتاج یا وابسته است غیر مستقیم به آمریکا. هر سخنی در آمریکا گفته میشه اثر بلافاصله روی سفره مردم داره. آیا بالقوه میبینید ایران بتونه از این وضعیت بیرون بیاد و بازسازی بشه، معاصر بشه؟ کمتر از 2 دقیقه وقت داریم.
100%. ببینیم، ما مشکل اساسیمون اینه که ایران دارای یک دولتی که منعکس کننده ایران به عنوان یک ملت باشه نیست. ما اگه بتونیم یه دولتی درست بکنیم که منعکس کننده ما به عنوان یه ملت باشه نه به عنوان یه ایدئولوژی، با تمام این مسائل روبرو میشیم. ایران در ضعیفترین مواقع خودش از پس روسا به هر حال بر اومد، اجازه نداد که روسا بیان برسن به آبهای گرم و آرزوی پتر کبیر رو برآورده بکنن. آمریکا هم که همیشه دوست ما بوده، به نظرم در آینده هم دوست ما خواهد بود. ما مشکل خاصی با آمریکا نداریم، این دار دسته‌ای که سر کارن با آمریکا مشکل دارن، ما هیچ وقت مشکلی نداشتیم، اصلا با هیچ کشوری ما در دنیا مشکل نداشتیم. بنابراین من فکر میکنم که از این هچل یا از این سیاه چال بیرون خواهیم اومد و آینده ایران درخشانه. ایران یه ملت زنده و کوشا و آفریننده ای داره، منابع طبیعی لازم رو داره، مشکلات اقتصادی ایران همه قابل حل هستن، بعض وقتا به طور خیلی خیلی ساده کافیست که ما دوباره تبدیل بشیم به یک کشور ملت.
این نسل کارشناس ایرانی، متخصصین ایرانی، جوانای ایرانی، اینا سرمایه های ملی هستن که مجال
مثلا تمام مردم ایران، فقط موضوع کارشناسان رو نمیدن فلانی نیست. ببینیم، ما با جمعیت 83 میلیونی 15-16 میلیونشون تحصیلات دانشگاهی دارن، میدونی، ولی نصفشون بیکارن. یعنی این رژیم کنونی مثل این که نمیدونم شیطون یا هرکی فرستادتش که جلوی پیشرفت ایران بگیره.
امیر طاهری در ایران این چونین چقدر طول میشه تا برگردید؟ فرداش یا هرگز؟
همیشه. چرا فرداش؟ نه، همون روز،
همون روز به اتفاق.
ببین، من دانشجو که بودم اینجا، روزی که دانشگاهمون تموم شد اصلا برای مراسم فارغ التحصیل نبودم، روز بعدش تو ترن بودیم، با ترن برگشتیم به ایران.
این بار به مسجد سلیمان هم خواهید اومد؟ و
همیشه مسجد سلیمان همیشه مثل بقیه خوزستان به اصطلاح پایگاه ما بوده.
همه جای ایران سرایی من است. سپاس بسیار داریم آقای امیر طاهری گرامی. سردبیر فیشین کیهان، روزنامه‌نگار در عرصه بین‌المللی، کتاب‌های متعدد در مورد ایران، خاورمیانه، اوضاع بین‌المللی که به زبان‌های مختلف نیز منتشر شده. امیدواریم بار دیگه میزبان آقای امیر طاهری باشیم در تفسیر خبر. به پایان برنامه رسیدیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوهساران دنا، دراک، الوند کوه، زغرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.